بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت دوستان و عزیزان و سروران. خوشحالم که دوباره خدمت دوستان هستم و امیدواریم که با تلاش، همت و دعای دوستان این دوره حداقل در حد دوره قبل مفید و مثمر ثمر باشه. بحث و تبرکن با فرمایشی از امام صادق علیه السلام شروع کنیم که فرمود 5 خصلت هست که هر کسی یکی از اینها رو نداشته باشه از زندگی لذت نمیبره، هوش و حواس براش نمیمونه و مدام دل مشغول هست، فکرش مشغوله، که سلامتی و آرامش، وسعت در رزق و روزی و انیس موافق چهارمی هست که پرسیدن که ومل انیس الموافق، فرمود که زوجه صالحه، ولد صالح و خلیط صالح. شاید اون آخری اهمیتش بیشتر از این دوتا اولی باشه و کمتر نباشه، چون خلیط اگر همکار و دوست اینجوری در نظر بگیریم بازم بعض اتفاق میفته که بهترین دوران زندگیشو با همکارشه، از 7 تا 4 بعد از ظهر با این همکار باید زندگی کنی و این دوست اینجوریت باشی که خاطی هم هستی و هم مخلوط هم شدی و خدا نکرده آدم به درد نخوری باشه و اعصاب آدم راه میره، دل مشغولی به وجود میاد، ناقص العیش به وجود میاد، زائل العقل به وجود میاد. و میفرماید که پنجمی که میتونه همه اینها را در پی داشته باشه دعا هست. و دعا را در توضیحش روایت دیگه از مولا علی علیه السلام مطرح میکنن که من لم یتغافل ولا یغب عن کثیر من الامور تنقصت عیشته، هر کسی که تغافل نکنه و از بسیاری از امور جزئی چشم پوشی نکنه عیشش کدر میشه. اینجا تنقصت عیشته هست، ناقص العیش هست، ولی در روایت دوم تنقصت عیشته هست و انگار که همدیگه را دارن تفسیر میکنن. کلام خیلی گیر نده، به جزئیات نپردازه، بایدها و نبایدها، انتظارها خیلی زیاد نباشه. نه این کدام از ارزشها دست برداره، اما ارزشهای هر شخصی دو بخشن. یه بخش بایدهاییست که انعطاف توش نیست، سازگاری توش نیست. یه بخشی انتظاراته، یعنی اگه اینجوری بشه خوب میشه. نوعاً گیر دادنها در بایدها نیست، بلکه در همین بحثای خیلی جزئیست که میشه ازش گذشت و آدمها نمیگذرن. این دعا به یه معنای دیگه فرمود که من آثر علی نفسهی استحق اسم الفضیله، یه موقع آدم خودش سخت بگذرانه. یا المؤمنه یه اکل به شهوت اهله و المنافقه یه اکل اهلهو به شهوته. همین اینها زیر سر همین دعا هست، این ایثار به خواسته و خواهش درونی اعضای خانواده اهمیت دادن، بعضی چیزها را ندیدن، نسبت به امور جزئی گیر ندادن، که حضرت می‌فرماید که این پنجمی اگه باشه همه اون قبلی ها را با خودش جمع خواهد کرد. مراجعه داشتم چند هفته پیش، آقای مهندسی بودن و خانم دکتری. این آقا اصرار به اصرار که من می‌خوام این زنمو طلاق بدم. بررسی که شد مباحثی رو مطرح کردند که با هم بودند. بعد این آقای مهندس گفت که یه دلیل دیگه ای هست که من نمیتونم رو در روی ایشون مطرح کنم. به خانم گفتم که برید بیرون و خانم که رفت بیرون دوباره در باز کرد تا ببینه که پشت در هست یا نه. این رفته رفته من حساس‌تر شدم، خدا چی میخواد بگه یا چه اتفاق میخواد بیفته که اصلا خانم نباید بشنوه، اینجا نباید باشه، اینقدر احتیاط که نکنه اینجاها هست احتمالاً بشنوه. آخر سر گفت که آجا مشکل اصلی من یه چیز بیشتر نیست، همه اینها بهانه جوییه که این از سرم رد کنم. گفتم چه خلافی انجام داده؟ گفت که خلاف که شاید نباشه، ولی از نگاه من یه نقیصه ایست یا منقصتی است که قابل عفو و قابل اغماز نیست. حالا با یه مقدمه چینی خیلی طول و دراز آخر سر گفت که خواهرها و مادر من اندازه پاش نهایتاً 38 37 38 اما اندازه پایشون 41 به بالاست، بعضا میشه 42 بعضا میشه 41 و اصلا کفش نیست که سنگ قبر بچه است. یه جا که میرین میگن که این پراید مال کیه، بیاد از دم در ما مثلا اینجا پارک نکنه. یا پسرها دست میندازن میگن که زنم اسپورتیات ما بپوشیم، مثلا کفش مجلسی به این پیدا نمیشه. گفتم والا اگه دماغ بود، مثلا لپ بود، گونه بود، نمیدونم، اینها رو میشد یه کاری انجام داد. به یه چیزی گیر دادی که استخوانه، نمیشه کوچکش کرد، اصلا نمیشه بهش دست داد، چون پا خیلی حساس. میگن که پا قلب آدمه، قلب اصلی آدم پای آدمه، هر کاری بخوای بکنی به همین راحتی درست نمیشه، این جور در نمیاد. همه چیز اینه با یه حکمت خاص. و از لحاظ علمی میگن که اندازه قلب با اندازه پا رابطه مستقیم میداره، اندازه پا با مغز، با لبهای مغز رابطه مستقیم داره، با کبد هم همینطور، با معده هم همینطور. و در طب سنتی چین ماساژ پا موجب التیام بعضی از دردها میشه، یه هر ناحیه از پا برای جای خاص. گفتم آخه کدوم بخشش رو شما میخوای کم کنی؟ و از اون آخه خودت مثلا مهندسی، ایشون پزشکه، آیا میشه پا رو کوچک کرد؟ مثلا دماغ نیست که دست شهرداری بدی و بگی که این میخواد مثلا تجدید بنا کنه، این توسعه داره، عقب نشینی باید داشته باشه. خب اینجا ببینید از یه نکته جزئی این فرد نمیتونه بگذره، واقعا اون لم یزل ناقص العیش زائل القلب زائل العقل مشغول القلب بودن به وجود میاد. یه فکرمو مثلا مشغول کرده، چه کار کنم؟ نمیتونم بپذیرم، نمیتونم ازش بگذرم. چیز جزئی است که دست خودش هم نبوده، به صورت ژنتیکی این بنده خدا خب یه ژنی حامل اندازه پا بوده، همونطور که یه ژنی حامل اندازه چشم، اندازه دماغ، اندازه هم رنگ چشم، دست خودش نیست. یعنی به چیزی گیر میده که قابل تغییر به این معنا نیست. میتونست یه مقدار مردانگی به خرج بده، بگه که این پزشکه، بگه که به هر حال نجیب، تحصیل کرده هست، آدم خوبیه، خانواده خوبی داره و مثل مگس فقط روی این یه نقیصه، البته نقیصه هم نیست، بلکه یه چیز کبیره هست، یعنی زیاده از یه چیز کم نیست. که در فضای خانواده یکی از اون هنرها اینه که مرد برای اینکه مردانگی و قدرت خودش رو حفظ کنه، راجع به چیزهای کوچک خیلی دهن به دهن نشه، یا به چیزهای کوچک خیلی گیر نده. که عرض کردیم که این فقط در فضای انتظارات، راجع بایدها نمیشه از بایدها گذشت، چون بایدها دست ما نیست، بایدها بیشتر جنبه ارزشی و دینی داره. بفهم درسته؟ درسته؟ اما چرا مهمه؟ چون حساس شده، چون ذهنش مشغول شده، چون درگیر شده و از اون نمیتونه بگذره. و اگر یه لحظه خودش رو جای اون بذاره، یه خواهرش رو، یا حتی دخترش رو جای اون فرد بذاره، اینجا یه مقدار همدلانه تر، یه مقدار لارج تر. یعنی میخوایم بگیم که چون نمیتونه بگذره، حالا چرا نمیتونه؟ اون بحثای شخصیتیه بیشتر. و اگر بررسی کنید همچین فردی حتما وسواس هم داره، حتما وسواس داره. اگه بررسی کن شخصیتشو، حتما شخصیت کاملخواه و ایدئالیستی هم داره که همه چی باید اوکی باشه. یعنی واقعا خانمش همه چیز تمام بود. این کسی که دکتر مطب داره، زندگی داره، با نهاد دانشگاه همکاری داره، بعد عضو بسیج دانشجویی، از لحاظ مذهبی و همراه با مردم، همگام با مسئولینه، این همه چیز داره. فقط یه ایراد داره که اونم پا، و خودش میگه که این برای من بقیه بحث ها بهانه است و عامل اصلی من اینه که از این کفشاش و پاهاش متنفرم. فرضا نتونسته بگذره دیگه، ده یعنی بتونه بگذره، یعنی بتونه درسته؟ خب این که اینجا دیگه باید اون ارزش ها رو یه مقدار جا به جا کنیم دیگه. استراتژی آدم ها اگر بر اساس ارزش هاش باشه هیچ موقع لجبازی نمی کنه و هیچ موقع مستبد به رأی نمیشه. اما شاید 90% آدم ها رفتارشون کنشیه، واکنشیه. به مادرم گفتی، به مادرت میگم، به جهازم گیر دادی، به موهای سرت گیر میدم، به تون صدام گیر دادی، جواب های هویه. اگه جوابش ندی فکر میکنه لاله، یعنی به ما اینجوری یاد دادن. اگر آدم ها اصیل باشن، اصیل بودن به این معناست که رفتارهاش بر اساس ارزش ها باشه. خانمم خب نادانی کرده، یه حرفی زده، اما چون آرامش برای من مهمه اینجا ازش میگذرم تا اون آرامش به هم نریزم. جلوی بچه ها شوهره عصبی شده، به خانمش یه حرفی زده، اما چون برای خانم آرامش و احترام والدین مهمه و دوست داره که بچه ها احترام پدر مادرش رو حفظ کنن، یا پدر یه موجود مقتدری در خونه باشه، به خاطر این ارزش واکنشی برخورد نمیکنه، غریزی برخورد نمیکنه، هیجانی برخورد نمیکنه. اینجا دیگه باید ببینیم که آیا ارزش ها همینه و اولویت بندی در ارزش ها کدومه. آدم هایی که همه ارزش هاش رنگ بوی باید داره اینو شکننده. همه ماها یه سری ارزش ها داریم که بایدیه، باید باشه، جز خطوط قرمزه. یه سری ارزش ها داریم که جز انتظارات منه، رژیم غذا و خورد و خوراک و پوشاک و بعد خواب بچه ها و دیگه نمیتونیم باید بخوابی ولا تو گوشت میزنم، اما باید مسواک بزنی ولا پدرت در میارم. مادرش خدا سال سن داره هنوز مسواک کردن یاد نداره، بلد نیست، چطور برای بچه 7 ساله من بگم باید؟ اینجا فرض خودم میشکنم. ارزش ها باید دوتا بخش داشته باشه، یکی انتظارات، یکی باید ها. هر چقدر باید های این انتظارات ما رنگ بوی باید بگیره اینجا شکننده است. ایشون یه باید نبایدی در ذهنش هست داره میشکنه دیگه، درسته؟ ما میگیم که بله این برات مهمه، اما جز انتظاراتت باید باشه. آره به قول حاج آقا برای ما انگار مهم نیست، برای ایشون مهمه.
حاج آقا
بله، یعنی باور کنید که یه جوری اون فضا رو خالی کرد، به خانمش گفت پاشو برو بیرون، بعد در رو چک کرد که اینجاها نباشه. من فکر کردم که یه مسئله ناموسی اینها از این خانم سراغ داره، مثلا میخواد بگه که این زانیه هست، این مثلا خرابه، من فهمیدم که قبل از ازدواج این بکارت نداشته مثلا. یعنی من اینقدر خودم آماده کرده بودم برای همچین چیزای خفن و خیلی بزرگ که یهو مثلا همچین چیزی گفت، خودم نگه داشتم و نخندیدم که به خاطر پا دارن یک کسی طلاق میدن و یه زندگی به هم میزه و من چه چیزی از دست میدم، چه چیزی به دست میارم. با جوونی یک کسی بازی کردم، با آبروی خودم و ایشون بازی کردم، مرتکب حرامترین حلال شدم یا مبغوزترین حلال الهی شدم که طلاق باشه. عرش و الهی رو بلرزا بودم. چرا؟ چون مثلا من به پاش حساسم. یعنی غیر از این هیچ مشکلی نداشت. احتمال داره، ولی نوعا جاهایی که افرادی به چیزای ریز گیر میدن و دست بردارم نیستن، اینجا رد پایی از اون شخصیت خرابه وجود داره. یا مثلا خود بزرگ بینه، اختلال شخصیت خودخواهی میشه خود بزرگ بین، از خود راضیه، یا شخصیت وسواسی داره، یا رومی رومی یا زنگی زنگی، یا مثلا یه کمبودی داره که با زیبایی زنش میخواد اون کمبود مثلا جبران کنه. فرضا یه ردپایی از این فضا وجود داره. بحثایی که در دوره مطرح خواهد شد اینو مطرح میکنیم، این جزء اتفاقا یکی از مهارت‌های خانواده این بحث همدلیه. همدلی میشه ایمپاتی، یا به این معنی که من دنیا را از زاویه نگاه طرف مقابل میبینم. همدلی مثل آدمی که داره همدلی میکنه مثل یه مرغابی هست رفته زیر آب، این مرغابی تومش هم برداشته اومده بیرون و یه تکون کاملا خشکه. اما کسی که همدرده مثل مرغ خونگیه، میره زیر آب و یه دو ساعتی هم زیر آبه، بعد مردم هم کف و سوت میزنن میگه ماشاءالله به نفس، ولی بعد از دو ساعتی که جنازش رو آبه. مثلا مشاوره که همدردی میکنه اینجوری خودش خسته میکنه. مراجع روزه میگه اینم اشک میریزه، اما در فضای همدلی این نیست. یعنی زمانی که اشک شما به خاطر دو تا درد مراجع جاری شد، اینجا مراجع حس بدی به شما پیدا میکنه، میگه که من دو تا از دردهام، یک گوشه ای از دردهامو گفتم، اینقدر متلعم شد، بعد داره مثلا اشک میریزه. اگر همش رو بگم سکته رو میزنه، ایذای مؤمن حرامه، پس چیزی نگم سنگین تره. یعنی آدم اینقدر ضعیف، اینقدر احساسی. اما در فضای همدلی مثلا یک کسی میاد پیش شما میگه که آجا هوش حواس برام نمونده، اصلا الکی عرق میریزم، نسبت به همه بدبین شدم، از هیچ چیزی هم لذت نمیبرم. شما بهش میگید که قبل از خوابم یه سری افکار میاد سراغه و از دست این افکار آسی هستی، خدا خیرتون بده. از غذا خوردن اینا قبلا لذت میبردی، الان لذت نمیبری. میگی اصلا این دستش تو دسته هاست، به یه جای دیگه این وصله، عجب فهم بالایی داره، من کامل درک کرد، اینا که من نگفتم، این من درک، این درک یعنی همدلی، که دنیای طرف مقابل را کاملتر از اون میبینی. دو تا نشانه به شما گفته، پنج تا نشانه هم شما میگی. یه کسی از دست بچه 5 سالش آسیه، شما میگید از دیوار راست بالا میره، میگه خدا خیرتون بده، میره کنترل بیاره، دو تا مرلق میزنه، چند تا پشتک، یه لگد احتیاطاً به آبجی، بعد از روی مبل میپره و به شما میده، میگه اصلا عین خودشه، اینایی که گفتید بخونه همش هست. اینجا شما یعنی فهمیدیدیشون رو، درک کردید. همدردی صرفا احساس درگیر میشه، در همدلی ادراک، تجربه، علم، زاویه دید بازتر. فرضا همدردی مرض میاره، ولی همدلی یه جورایی مواسات دیگه، احسن الاحسان مواسات الاخوان. اوج احسان اینه که کسی درک کنه و بفهمی که چه زجرهایی میکشه. البته یکی از همین مهارت‌های مشترک، زندگی مشترک، همین همدلی و ایجاد صمیمیت در فضای خونه است که با هم صحبت میکنیم. سرفصل‌هایی که مطرح شد تو این قالب‌ها، یعنی هر اسلایدی مدخلی برای بحث‌های مفصلی هست، که یکی از چیزهای واجبی که برای طلبه‌ها یا افرادی که در فضای فرهنگی میخوان درسته داشته باشن و کار کنن همین بحثه. نه همه شما میدم براتون، یعنی مفصل میدیم، حالا اونو دیگه بیخیال شید بریم جلوتر، اونم میدیم، اینم میدیم، آمادگی های لازم هرچی خواستید میدیم و شما باید گوش بدیم در چارچوب شرع قانون. البته آمادگی های لازم برای ازدواج موفق، باور کنید اگر این بحث در جامعه جا بیفته عمده طلاق ها از بین میره، اصلا طلاقی به وجود نمیاد به اون معنا. ما توضیح میدیم که چطور برای یه دختر خانم یه جهاز مادی لازمه، ولو در حد کم، از لحاظ روانشناختی، از لحاظ شخصیتی، از لحاظ علمی هم یه جهازی لازم داره. یعنی جهازی با خودش باید بیاره، یه چیزایی باید بفهمه. همونطور که شما فهمه، همون همدلی یکی از جهازهاییست که باید باشه. دختر خانم 18 سالشه، یه آبجی کوچکتر داره در حد 3-4 سال داره گریه میکنه، پا نمیشه اینو آرامش کنه، پا نمیشه ببوسه نوازشش کنه آرامش کنه، نمیتونه اونو درک کنه. با داداش 15 سالش مدام به سرکله همدیگه میزنن. خب اینجا میگیم آمادگی ها نیست، باید آمادگی کسب کرد. آیفون خونهشون خراب شده و پدره هم میدونن که پدره، از زمان اومدنش میدونن پدره، و یکی میره زیر لحاف، اون یکی میره دستشویی، اون یکی خودشو با لپتاپش مثلا درگیر میکنه. اصلا کسی نیست بلند بشه مسئولیت بپذیره و بگه که من برم این در رو باز کنم، مثلا 5 تا پله برم پایین تر، 2 متر هم همینطور پیش برم، 2-3 متر و در رو باز کنم. حیات چقدره؟ مثلا فاصله حال تا حیات های امروزی من چقدره؟ و کسی این کارو نمیکنه. اینجا میگیم که این مسئولیت پذیری وجود نداره. یادم هایی که یه کار شروع میکنن به پایان نمیرسونن. گواهینامه موتورش چند سال پیش رفته، آخر سر گفتم که نمیخوام همیشه موتور سوار بشم، نصف و نیمه گذاشته، دوباره اقدام کرده به ماشین، همینطور کلاس زبانش همینطور، ورد رفته نصف و نیمه رها کرده، تایپش هم همینطور. یعنی این آدم ها رو میگیم که آخه بابا تو یه پروژه 3 ماه نتونستی مدیریت کنی، چطور میتونی پروژه خانواده رو 40 سال مدیریت کنی؟ این آمادگیه دیگه. یا افرادی که بگم دیوونه، شاید مثلا بیراه نگفتم، با کمترین حرفی به هم میریزه، تصمیم میگیره و به صورت کاملا کنشی و غریزی عمل میکنه. اینا آمادگی ندارن. که حدود 20 تا آمادگی لازم برای ازدواج که اینا رو توضیح میدیم و برای افرادی هم توضیح میدیم که دم بختن، دم ازدواجن، شنبه شدن، بعد کم کم دارن آماده میشن که ازدواج کنن، برای سن پایین که نمیشه مطرح کرد. یه بحث هویت یابی همینطور، هر روز یه سازی میزنه، بنده خدا خودشو با ساز بندریش کوب کرده، دوباره آذری میزنه، دوباره گیلک میزنه، دوباره میره از اون مثلا مشهدی. خب این آخه نمیتونه که هویت به معنای این که بابا این زشته دیگه، زشته دیگه، من به این صحبت رسیدم که از این زن خوشم نمیاد، آرایش بده دیگه، بده فردا نه یه جوری دیگه مثلا بگی نه همه زنها رو رفتم دانشگاه دیدم رنگی هن، بعد چرا زن من سیاه‌سفید باشه؟ میگه بابا گناه. میگه نه، چطور توی صدا و سیما بعد گیریم میکنن، گناهی هم نداره، همه هم پذیرفته، شما گیریم کن دیگه، مگه دیوونه ای آرایش کنیم گناه هم داشته باشه؟ بعد گیریم کن. فردا دوباره یه سخنرانی میره، حال به حال میشه. یه آمادگی های لازمه که از واجبترین بحث ها در فضای خانواده همین بحث ازدواج. یه نکته من عرض کنم خدمت دوستان، ما ازدواج را یه سفر معنوی در نظر گرفتیم که این خط سیر و سفر معنوی رو به تکامل، رو به قرب الهی، از این مبحث شروع میشه. هنوز ازدواج نکردن، میخوان آمادگی کسب کنن برای ازدواج، رو خودشون کار کنن که بتونن ازدواج کنن. 2 سال دیگه میخواد ازدواج کنه، از الان باید شروع کنه. 3 سال دیگه میخواد ازدواج کنه، دانشجویه، فعلا آمادگیش نداره، سرباز هنوز آموزشیه، باید تا آخر سربازی و تا زمانی که میخواد ازدواج کنه باید این آمادگی کسب کنه دیگه. از اینجا شروع میشه تا ایستگاه های مختلف، همینطور به فرزند پروری ختم بشه. از این ایستگاه شروع میشه، ایستگاه اول کسب آمادگیه. مکمل این بحث علاوه بر آمادگی، اون تصمیم گیری هم هست. نوع بچه هایی که ازدواج میکنند با دیدن طرف مقابلشون میخوان تصمیم بگیرن، با شناخت اون میخوان تصمیم بگیرن. خب خودم چی؟ اینجا میگیم در تصمیم گیری برای ازدواج، برای انتخاب همسر، در فرایند همسر گزینی، علاوه بر همسرشناسی باید سرشناسی هم باشه دیگه. علاوه بر اینکه خودآگاهی میخوام پیدا کنم، دیگر آگاهی. میگیم اصلا کلمه مناسب، همسر مناسب، کاملا کلمه بیخودیه. دنبال باید متناسب باشی. متناسب من کی میفهمم؟ اندازه پام مثلا 41 که به کفش فروشگاه میرم میگم که از اون کفشایی که 41 به من بده، درسته؟ یعنی کی اینو من اینو شناختم، اندازه خودم شناختم، بعد متناسب پای خودم کفش پیدا میکنم، همینطوره یا نه؟ اینم لباس دیگه، من خودم میدونم که با این شکمم مثلا 6 لارجم، حالا که 6 لارجم دیگه ایکس لارج به من داد یا لارج داد یا میدیوم داد به درد من نمیخوره که، خودمو میشناسم تا لباس زندگیم بر اساس همون تعابیر قرآن اونم پیدا کنم. فرضا اینجا تاکید داریم بر متناسب بودن، که این متناسب بودن بعدها توضیح خواهیم داد. یه مثلثی رو در نظر داشته باشید، اما مثلثی که برای سطوح مختلف فکر بود که قاعدهش به طرف آسمانه. تناسب در فضای اجتماعی، سوشال و فرهنگی اینا، تناسب در فضای خانوادگی، تناسب در فضای شخصیتی و رابطه این ستا با هم. ماجیک که نمیبینی، شما میبینید؟ اگه میبینید به من بگید، نمیبینید بازم بگید. میبینید یا نمیبینید؟ خب ببین، رابطه این سه تا فضا با هم دیگه رابطه ضربه، رابطه به علاوه نیست. فضای اجتماعی شناختم، ضرب در فضای خانوادگی، ضرب در فضای شخصیتی. یعنی چی؟ یعنی اگر من کلن چشمم روی شخصیتش ببندم، برآیندی شناختم میشه صفر. 100% از لحاظ اجتماعی شناختم، 100% از لحاظ خانوادگی شناختم، 100 ضرب در 100 ضرب در صفر مساوی صفر دیگه. رابطه بین این ستا رابطه ضربی هست، به علاوه نیست که میگی 100 به علاوه 100 میشه مثلا 200. نه، همچین چیزی وجود نداره، بلکه ضربه. یعنی هر کدام از اینها رو من غافل شدم قبل از ازدواج، به همون از آسیب میبینم. که اینجا خیلی از مباحث هست که در تصمیم گیری برای ازدواج که بعد از کسب آمادگی به وجود میاد، خیلی از مباحث مطرح میکنیم که نوعاً برای مشاوره های ازدواجتون به این دوتا مبحث نیاز دارید. یعنی کسی میاد از شما مشورت میگیره در فضای ازدواج، همسرگزین اینها، یا برای فضاهای دانشجویی به این مطالب نیاز دارید. افرادی که جوونن کم کم میخوان که مثلا کسب آمادگی کنن برای ازدواج. یه بخشش بلوغه که همه اونها رو ما میگیم ثبات عاطفی هیجانی، به ثبات رسیدن. چون آدم نابالغ به ثبات نمیرسه که، در حال رشد احتمال داره که نظرش عوض بشه، یا همون اصطلاحاً هویت یافتگی. یه بحث مفصلی خواهیم داشت با این عنوان که پیشفرض‌های نظری خانواده. کسی که میخواد ازدواج کنه باید یه پیشفرض‌هایی رو بپذیره. به عنوان مثال، یکی از پیشفرض‌های مهم از 10 تا پیشفرض اینه که مرد و زن، دختر و پسر باید بپذیرن ناقصن و تا ازدواج نکنن یا یک ازدواج متعاملی نداشته باشن به ازدواج متکامل نمیرسن. اینو به عنوان پیشفرض باید بپذیرن. اگر یک کسی ازدواج کرد و گفت که من احتیاجی به شوهرم ندارم، دستم به جیبم خودمه، این فرد خیلی به دل بخور نیست. باید بپذیره که من با تمام وجودم برای رسیدن به تکامل به بودن شوهرم احتیاج دارم. و برعکسش، شوهرم بگه علارغم ادعاهام من برای رسیدن به تکامل در زندگی مشترک به این زن احتیاج دارم. پیشفرض دوم که باز خیلی مهمه، پذیرش این که با ورود به زندگی مشترک، با ورود به ازدواج، قانون سیستم ها بر خانواده حاکمه. سیستم میگه که علارغم تفاوتهایی که بین چرخنده های این ساعت هست، یکی برونزیه، اون یکی مسیه، اون یکی پلاستیکیه، یکی کوچک، بزرگ، یکی تون، اون یکی کند، یکی از چپ به راست، اون یکی از راست به چپ میچرخن، اما علارغم همه این تفاوت ها میخوان به یه هدف برسن و هدف واحده، معنای زندگی واحده، دنبال یه هدف مشترکی باید بچرخن. عیسی به دین خود، موسی به دین خود. با تو کاری ندارم، با منم کاری نداشته باش. مگه من به دوستای تو گیر میدم، تو به دوستای من گیر میدی؟ این که مشترک نشد که، این میشه همخونه دیگه، این میشه ازدواج سفید. دختر پسرها الان بدون که عقد بخونن، بدون که جایی ثبت کنن، میان همخونه میشن، همه استمتاعات هم از هم دیگه دارن. میگه هر موقع هم خسته شدیم از هم جدا میشیم. برای جدا شدن هم باید از دولت اجازه بگیرم، از آخونده اجازه بگیرم. خوشم میاد با همم، مال خودمه دیگه، حال میدم. تو هم مال خودت به من حال بده. حالا هر موقع هم خواستیم جدا میشیم یک کسی دیگه ای. میشه ازدواج سفید، درسته؟ اگر این اشتراک یا درگیری نباشه، اگر این همافزایی و تکامل تعهد نباشه، میشه اون ازدواج سفید دیگه، هیچ فرقی با اون نداره که این همه در فضای مجازی و در فضای ماهواره دارن تبلیغش میکنن. اون بار معناییشه دیگه، به خاطر اینکه سفید بار معنایی مثبتی داره، از این واژه استفاده کردن که اینو جا بندازن، یعنی بار تبلیغی داره، بار رسانه‌ای داره بیشتر این فضا. پذیرش سیستم به این معناست که قوانین سیستم هم بپذیرم دیگه. یکی از قوانین سیستم اینه که هر کسی باید جایگاه خودشو داشته باشه. پدر در جایگاه پدر، مادر در جایگاه مادر، بچه هم در جایگاه مادر. پذیرش سیستم یعنی این که من تا آخر باید زن بمونم و نقشای زنانه خودم رو داشته باشم، تا آخر باید مرد بمونی و نقشای مردانه خودت. برای یه اداره هم آبدارچی لازمه، هم مدیر مالی لازمه، درسته؟ هم زی حساب لازمه و هم راننده لازمه. همه شدن راننده، اونجا کی مدیریت کنه؟ همه شدن مدیر، بس این کار خدماتی کی انجام بده؟ پذیرش سیستم یا این پیشفرزه ها، یعنی استلزاماتی من باید بپذیرم. بحث بعدی این که اگه چنین هستید ازدواج نکنید اصلا. آدم هایی که وسواسن، وسواس خفن ها، مثلا 4 ساعت حمامش طول میکشه، 1 ساعت دستشویش طول میکشه، 45 دقیقه وضو، و وضو که میگیره داره با این انگشتش استبرا میکنه، و این غلط بکنه ازدواج بکنه که چی بشه؟ مثلا تو تنهایی خودش مونده، دختر مردم هم بدبخت کنه، پسر مردم بدبخت کنه. آدم هایی که اختلال شخصیت دارن، مثل اختلال شخصیت پارانوئید، به سایه خودش هم شک میکنه، نکنه به من آسیب بزنه، نکنه تو سایه هم جی پی اس گذاشتم مثلا. به سایه خودش هم شک میکنه، به مادر خودش، پدر خودش، بهش میگه تو این مملکت چند نفر رو قبول داری؟ میگه ول کن تو هم مملکت، چیز کردن توی مملکت دیگه، اون که رهبرش اینه، رئیس جمهورش اینه، علماش هم که همینه، توی شهریهش موندن، این عالمه، من ازش تقلید کنم. ها اینجا میبین یه رتپایی از اختلال شخصیت وجود داره، مثل مگسه دیگه، درسته؟ یعنی اگه بخوایم بله، یعنی یه طلبه‌ای میخواست که فضای حوزه بیاد، بعد من گفتم که چند نفر توی مملکت قبول داری؟ یه تأمل عمیقی کرد، آخر سر گفت که رهبر ناراحت نمیشه یه چیزی بگم. خب گفتم بگو. خب داداششه که میشناسی که چه جورکیه که. بعد آقای هاشمی هم که خب مشخصه، آقای کروبی هم که، لاهیجانی هم که کل مملکت قبضه کردن. بعد این حسن کلیت سازم که اینجوریه. بعد گفتم ببین اینا رو به من اینجوری نگو، که بگو چند نفر قبول داری. آقای بهشت هم که اگر کارش درست بود بچهش مجتهد میشد دیگه. دیدم که چه حرفایی داره، این خب مشکل داره، یعنی به ناموس زهرا قسم این مشکل داره. یعنی زمانی که هیچ کسی غیر از خودم من قبول ندارم، این اگه ازدواج کنه مگه زنشو قبول میتونه بکنه؟ مجتهد قبول نمیکنه. توی آیت الله بهشت دیگه کسی والا انگولت نداره، نوعاً قبول دارن، حتی این طرفداران های شریعت مدار ماه بهشت قبول دارن، چه رسد به این که مثلا انقلابی ها باشه، فلان باشه، علما باشه، فضل. یعنی به این هم داره گیر میده. خب این هم ازدواج کنه که چی بشه مثلا؟ چه اتفاق بیفته؟ آیا این همسانی، اشتراک، توحید یافتگی به وجود میاد؟ قطعا به وجود نخواهد اومد. حرفایشون هیچ کدام درست نیستا، اما از نگاه خودش این نظریه پردازه، از نگاه خودش اومده فقط از حوزه مدرک بگیره، درکشو پیدا کرده، تحلیل سیاسیشو پیدا کرده، بصیرتشو پیدا کرده، از حوزه فقط مدرک میخواد که خدمت بکنه به ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا رو میگیم سر بکنید. مثلا یه آدمی که اسکیزوفرنه پیش من بیاد میگم ازدواج کن، ولی نه دائم. تو نمیتونی 40 سال یه کسی رو تحمل کنی، اما در حد 40 روز میتونی، 40 ساعت میتونی، 40 دقیقه میتونی. اتفاقا ازدواج، یه صیغه، یه عقد موقت انجام بده، علائم اختلالت هم کم میشه. این یعنی چیز جواب داده ها، پژوهش شده هست. آدم هایی که حتی دیوونن، این شهوت خالی بشه، یه لذتی ببرن، دیوونگیشون یه مقدار کم میشه.
یعنی
چی؟ اسکیزوفرن عبارت مثلا علمی دیوونه هست دیگه. مثلا هزیان توهم دارن، هزیان گزنده آسیب دارن. یه فیلمی بود میگفت که FBI در این دندون من میکروفون جا گذاشته. یکی در بیمارستان امام حسین من رفته بودم دوره ببینم، گفت که من مغز آدم ها رو میخونم. گفتم مغز منم میتونی بخونی؟ گفت ظرفیتشو داری؟ گفتم آره. بعد یه نگاه اینجوری کرد، بعد دیدم که اینجاش میماله. گفتم چی شد؟ میخوای بخونی؟ گفت که اینجا یه دگمه دارم من، دگمه گرین، اینو باید بمالم، این یه ذره بزرگ بشه، همین که بزرگش فشار بدم دیگه ذهن تو مانیتور میشه برای من. استراحت اینجوری هم داره، ذهن تو برای من مانیتور میشه، انرژی تو به من انتقال پیدا میکنه. مالید و مالید و گفت که آجا از تو بعیده، خجالت بکش. گفتم اگه چی دیدی تو ذهن من؟ گفت که تو ذهنت میگذره که الان من با این زنه یه سکس مفصل داشته باشم، عجب حالی میده. مثلا آخه این فکر در مورد من میکنی، خجالت نمیکشی از عمامه؟ یعنی این هزیان توهمه دیگه. یعنی اینا آیا ازدواج بکنن واقعا میتونن؟ نمیتونن که. شرط ازدواج موفق سلامت جسم و سلامت روانه. و سلامت جسم میشه کاری کرد، اما سلامت روان که نمیشه که. مثلا میشه یه آدمی که هپاتیت داره یه جوره تحمل کنی، یه پا نداره، چشم نداره، گوش نداره، اینا نمیشه تحمل کرد. موی سر نداره، موهای سرش یکی بود یکی نبوده، اینا رو میشه. اما دیگه یه کسی که از لحاظ قوه مدرکه، از لحاظ عقل، هوش، روان مشکل داره، نمیشه. یه سری کیفا هستن که اینا رو مطرح میکنیم، اینا نباید ازدواج کنن فعلا، باید صبر کنن. یا آدم هایی که هویت نایافته هستن، تزلزل هویتی یا در بحران هویت گیر کردن، اینا هم همینطورن. درسته؟ یه فیلم جدید، یه سریال جدید بود، همه چیز آنجاست، اینجاست، هم بود. مثلا اون اختلال شخصیت پارانوئید داشت دیگه، اختلال شخصیت بدبین داشت. ببین چه بلاهایی به سر دختره، واقعا هم دوستش داشته، ولی خب دوست داشتن اینجوری دیگه نوبرشه دیگه، مثلا این کارا رو بکنی اینها. البته توی فیلم هم یه جورایی درشنمایی هم کرده بودن بعضی از صحنه‌های اجتماعی یا راجب کار زن رو، و بعضی از نشانگان رو کاملا غافل شده بودن. ولی خود این فرد تابلو همون اختلال شخصیت بدگمان یا پارانوئید و بدبین رو داشت. واقعا سخته زن باشه همینطور، مرد باشه همینطور. یه سری اشتباهات هست رایج قبل از ازدواج، بود 30 تا اشتباه. اینجا میگیم که شناخت اجتماعی و خانوادگی به عهده خود جوونه، به شخم بزن زندگی طرف مقابلو. اما در فضای شخصیتی باید از این متخصص کمک بگیره، چون شخصیت آدم مثل کوه یخیه، 2/3 زیر آبه، 1/3 پیداست. در همون سطوح مختلف، فکر یادتونه، یعنی فرضه در برای شناخت اون سطوح پنهان شخصیت از این روانشناس، از این متخصص باید کمک گیره.
یعنی همه
آره، ببین من به جای بعضی از مسئولین بودم، مشاوره قبل از ازدواج رو واجب میکردم، ضروری میکردم، چون میدونیم که جلوی بسیاری از طلاق‌ها گرفته میشه. چی؟ کسی که متخصص دیگه، نه کسانی که واقعا این کار هستن، یعنی کسی که واقعا دستی به آتیش داره و نداری میشه تربیت کرد، مشکل نداره که. اگه نداری مشاور میشه تربیت. یه نکته عرض کردم از چین که 20 جلسه یک ساعت نیمه آموزش میبینن، ما تو ایران نداریم دیگه. تو ایران یک ساعت و نیم هست، اونم راجع بهداشت جنسیه با رویکرد تحدین نست. نهایت میگه که مثلا نصف شب لاستیک ترکوندی برای اینکه این مثلا کاندوم سوراخ تبدیل به بچه نشه، این شقایقی که ترکید تبدیل به مثلا نطفه نشه، چه قرصی باید. شقایق میدونی چیه؟ میدونی؟ شقایق دیگه مثلا اسم جدید همون ضد بشر هست، وسیله ضد بشر هست برای از بین بردن نسل بشر. درسته؟ ببین چرا بود؟ مثلا همه که ویژگی ها را مطرح میکنه یا مثلا سنتی، و دنیا همینقدر بزرگ نبوده، آدم ها هم دیگه رو میشناختن و میگفتن در نسل این فرد مثلا جنون هست، احتمال داره این هم داشته باشه. مثلا نسب شناس اینا بود دیگه قبلا، الان برچیده شده. و بسیاری از این اختلالات شخصیت مخصوصا ریشه ژنتیکی دارن، ریشه وراثتی دارن. مثلا در فامیل میبینه که یه نسل قبلش پدر بزرگ این فرد مثلا سر به صحرا گذاشته و رفته، مثلا قاطی کرده دیگه. الان این علائم در همین بچه هم دیده میشه و یه جور دیگه بود اون موقع و دنیا هم اینقدر بزرگ نبود. معمولا هم ازدواج ها با آشناها بود. الان یه طلبه ای که از اهواز رفته از شمال مثلا زن گرفته، این چقدر ریسک بالاییه، چون فرهنگ ها به هم نمیخورن که اون کجا و این کجا. مثلا مزاجاشون
مشکل داره،
مزاجاشون مشکل داره، یعنی هر کسی. یا مثلا یه بوشهری بیاد از قم مثلا دختر بگیره، خیلی متفاوته. یعنی الان به خاطر این که عصر ارتباطات و اطلاعات، این اتفاقا میفته، برازه ضرورت پیدا میکنه. یه خانومی یه موقع 70 سالش بود، در نمایشگاه قرآن اومد پیش من برای مشاوره. دیگه آخرش بود دیگه، کم کم اضافه خدمت میکشیده، شاید عزرائیل مثلا فراموشش کرده. گفت که چند سال پیش خدا بیامرز از دنیا رفت و فلان، اشکم میریخت اینا. من احساس کردم که به خاطر اینکه خدا بیامرز از دنیا رفته این ناراحته. گفتم احساس چی بود؟ گفت راحت شدم، راحت شدم. آدم نبود که همش گیر میداد، همش بدبین بود. و باور میکنید که به خاطر دعای مستجاب من بود که از دنیا رفت؟ چشم که به خانه خدا افتاد، گفتم که من از شر این خلاص من، خدایا هیچ خواسته دیگه ندارم. خب ببین سنتی ازدواج کرده، مثلا به همم نمیخونن، ما چه کار کنه؟ بهش گفتن که با یه لباس سفید رفتی، با لباس سفیدم باید برگردی. فکر نکنید که جایگاه داری دیگه، رفتی که رفتی، پشت سرت نباید نگاه کنی. نه اینکه میشه ترمیم کرد، به شرط اینکه بپذیرم ما مشکل داریم، به شرط اینکه کسی بفهمونه که من مشکل دارم. و این یه نکته ای که جالب بود آقای بیگی اشاره کردن. دوستان این مباحثی که تا اینجای کار مطرح میشه و دوتا اسلاید بعدی، اینها اصلا برای متأهلین نیست. این یه نامردیه، بی‌انصافیه. من خدا به هر حال خوب یا بد یه زنی پیدا کرده. الان بیایم مباحث مطرح کنم. مشکل نداره، ولی بیشتر برای مخاطب مجرد و دم بخت دیگه، درسته؟ که یه جوره بصیرت دادن، ذهن آگاهی، بینش دادن. آیا چیزی که نمیتونی انجام بدی الکی حرفش هم نزن، تو که عرضش رو نداری چرا الکی این حرف رو میزنش؟ نه، چیزی غیر از حسرت نیست. این قطعا تایید میکنم. کی گفته
علاج جامعه ازدواج چند
همسری؟ یه سایتی هم یکی از طلبه ها راه انداخته، به اون سایت هم سر بزن. چی؟
نزدیس میخواست زن دوم و اجازه زن اول برای گرفتن زن دوم دائم شرط نباشه، اینو فراکسون زنان نزدیس نداشتن.
اینا همشون زن امیرن، شب با زنشون مشورت میکنن، روز میان اونجا نظر میدن. تو مثلا یه فراکسیون
قرارداد من نکردم،
تو فراکسیون مجلس تو رو قرارداد وایسادم. آره قبول نکردم. ها، تذکر داخل پرانتز، این مباحث راجع به ازدواج و مباحث که تا اینجا مطرح شد اصلا نباید تو جمع متأهل ها مطرح بشه. یعنی منطق علمی برای این کار نداریم، این مثل سم میمونه. برای خود ما سخته، ولی خب چون میخواییم انتقال مفاهیم مطالب داشته باشیم، این مطالب باید جا بیفته. حالا راجع به جزئیاتش هم صحبت میکنیم. مگه من میخوام با ننش زندگی کنم، مهم خود دختر پسرن؟ یه اشتباه. قبل از ازدواج باید کامل همدیگه رو بشناسیم و بعد وارد ازدواج بشیم. نه، اشتباه دوم. ازدواج مثل هندونه نبریده است. تا با کسی زندگی نکنی نمیفهمی چه جانوریه، چه کسیه، چه شخصیه. اینا همشون حدود 20 تا افسانه هست، بیشتر 20 تا اشتباهه که هم از لحاظ شرعی مردوده، هم از لحاظ علمی اینا رو قبول ندارن. عشق کافیه. کی گفته کافیه؟ اصلا عشق رو روانشناسی قبول نداره. میگه عشق یعنی جنون، عشق یعنی دیوونگی. اگه دوستش داری در عمل نشون بده بهش، اگه برات مهمه واقعا بهش احترام بذار. اما عاشقانه مثلا یه سری چیزای ته توهمی تخیلی مطرح کردن خیلی مهم نیست. نه، رابطه با داشته باشیم تا کامل اونو بشناسن. آیا تنها وسیله شناخت همین رابطه هست؟ و آیا احساس درگیر شد اصلا من میتونم بشناسم؟ نه دیگه، میشه خب پوکشه یومی و یوسم دیگه، یعنی میشه کرون الان مافر ارتباط داره. اینها فاکتورهای نکتهی داشتید؟ اینا توضیح میدیم همشو، همه اینا مدخل بحثای آینده هست. یعنی هر کدام در یه جلسه، در دو جلسه اینا رو باز خواهیم کرد، مدخلی برای بحثای آینده. یعنی امروز تبلیغاتش مستر که داریم، مثلا با ذهن باز بفهمیم که مثلا چه مطالبی رو تو این دوره مطرح. فاکتورهای پیش بینی کننده ازدواج: نگرش به زندگی مشترک، پایداری هیجانی، هماهنگی خانوادگی، مذهب یا همون وحدت یافتگی زندگی، سبک زندگی کارآمد، طرح ارتباطی طرفینی، داشتن مدل برای زندگی مشترک. توی جلسه خواستگاری دختره به پسره میگه که انشالله میخوایی که چه کاره بشی؟ میگه که کار که نگو، طلبگی مسئولیته، طلبگی یک ضرورته، طلبگی یک فریضه هست. ما به این در نه پی حشمت جاها آمده ایم، از بد حادثه اینجا به فناه آمده ایم. میگه نه، منظورم اینه که مثلا کدوم شهر میخوایی باشی، یه هر جا تکلیف باشه، هر جا وظیفه باشه. من نمیدونم وظیفه، ما سربازیم، سرباز که بعد به فرماندهش که دستور نمیده، هر جا که به ما دستور نمیگه. میخوام بگم که استعداد در چه فضاییه، یا مثلا میخوای چه کار، طلبه باید همه چیزو بلد باشه. نه، منظورم اینه که میخوای مثلا تو دانشگاه، ببخشید اینجوری میگم، تو دانشگاه باشی، حوزه باشی، طرح هجرت بری، محقق باشی، مفسر باشی، مؤلف باشی. منظورم اینه، نه همه اینها رو ما باید همشو داشته باشیم، ولی که نمیتونیم جریان ساز باشیم، ولی که نمیتونیم مثلا سردار جنگ نرم فرهنگی باشیم. ولی همه اینها رو یعنی این مدلی برای زندگی نداره دیگه. اما یکی طلبه میگه که تا پایه ده حتما باید بخونم، صرف ده هم باید قوی بخونم، درسایی که برای دیگران درسای فرعیه برای من اصلیه، کلامش برای من اصلی، خیلی ملاقه دارم، ما بین تفسیر کلامم یکی انتخاب میکنم و تا تخصصی باید پیش برم. همین چقدر شسته رفته، چقدر طول میکشه نمیدونم، ولی به نظرم با این خط سیر طبیعی این سال در قم باشیم و بعد فلان. این یه استراتژی، یه مدل داره برای زندگی. یه دختر پسری اومدن توی فضای مشاوره قبل از ازدواج، دیدم که اینا هیچیشون به هم نمیخوره، هیچیشون به هم نمیخوره، نه ظاهرشون نه لباسشون. پسر تیپ فشن زده بود، از اون تیپای سیخکی که چسب مو اینا میزنه، یه جور خاصی. بعد اینجا هم مثل این کره‌ای ها دراز کرده بود، افتاده بود اینجا، ریش میش همه چی هم زده بود، اگه مگس به صورتش میافتاد لیز میخورد، کله پا میشد. بعد دخترم دیدم که کاملا خودشو گرفته، جوراب زخیم چار روبی هم داره، عطرت کرون هم همه چی تعطیل و خیلی راحت محجوب و سربزی داره صحبت میکنه. دیدم که گفتم نسبتی به انتون هست؟ گفت که نسبت که نه، انشالله که امر خیر و خطیر ازدواج رو در پیش داریم که اومدیم برای مشورت. من دیدم که با این پسر که وابسته شده نمیتونم حرف بزنم. گفتم پدراتون بیاد. پدر دختر اومد، بعد بازنشسته سپاه بود. پدر پسر اومد، یه مدتی راننده کامیون بوده ترانزیت، بعد اخیراً دوتا ماشین خریده به دست دوتا راننده داده و خودش هم الان لوازم یدکی کامیون میفروشه. یه توضیح بدم نمیفهمی که مثلا چهارراه فلان جا مغازه داره اسمش ایوان یدک هم اونجا مثلا. بعد به این راننده که سیبیل خاصی خیلی خوشتیپم بود گفتم که آرزو برای بچه ها چیه؟ گفت که یه بار برام خورد چند سال پیش، با خانم رفتیم آنتالیا، خیلی خوش گذشت، ساجا با جاتون خالی، عجب جایی، دانسو داره، فلان داره، فلان داره. بعد خب گفتم که برای دیسکو، دیسکو اینا رو داشت، خیلی جالب بود، امکانات فول آپشن. اینا هم جوونن دیگه، باید تو جوونی آدم اشکالشو داشته باشه که اینا هم من دوست دارم که یه پولی کنار گذاشتم که بتونم برن اونجا. و بعد با پدر دختر خانم صحبت کردم، گفت که والله حاج خانم که ریا نباشه، میخواست مکه ثبت نام کنه، عمره، و دو تا فیش اضافی هم ثبت نام کردیم، یکی به نیت دخترم، یکی هم به نیت دامادم. از امام صادق علیه السلام پرسیده شد که من مال دنیا میخوام، حضرت فرمود در جوانی حج، بعد آخرت میخوام در جوانی حج، برکت رزق و روزی میخوام در جوانی حج، سلامت نفس میخوام، سلامت جسم، آقا فرمودن در جوانی حج. به هر حال اینا هم جوانن، شروع زندگیشون از اونجا باشه چقدر زیباست. دیدم که اون چیزایی که این گفته با اون چیزایی که این یکی، نگرش به زندگی خیلی متفاوته. معمولا من دختر پسرها رو برای ازدواج که میان، مادرشون رو که میبینم احساس مادرها رو میپرسم. بعد همین که گفتن که مثل همین خیلی راحت بودی، اصلا زندگیشون مثل خودمون خیلی ساده بود، خوشم اومد، بعد احساس راحتی باشون میکنه، اینجا میفهمم که اینها احتمالاً به هم بخورن در فضای خانوادگی. اما این غیر از این باشه، با اون فیس افادهش مثل میمون خودش درست کرده، جلوی بچه من اومده، بعد آخه این چه آرایشیه، آدم باید حیا داشته باشه، انگار که ما جهاز ندیده هستیم، مثلا ظرف ندیده هستیم، فر تو فر مثلا ظرف عوض میکنه، نمیدونم شال عوض میکنه، نمیدونم، والا من نگرانم. اینجا میفهمیم که احتمال این هماهنگی خانوادگی وجود نداشته باشه. پایداری هیجانی به اصطلاح همون پختگیه، مکمل همان. نه این اینجوری نیست، یعنی میتونه مثلا این مذهب اول باشه که اول هم هست، اینا ببین مکمل همان، یعنی همدیگه کامل میکنن، که درست رنگ‌ها شاید از هم اینجوری متفاوت باشه، ولی آخرش اینه که اگر این فاکتورها بود ما میتونیم پیش بینی کنیم که ازدواج موفق خواهد بود، اگه غیر از این باشه نه، که البته هر کدام از اینا رو باز میکنیم و احیانا اگه تست‌هایی در بین باشه راجبش صحبت میکنیم که از تست‌ها چطور میشه فهمید. اینه بحثایی است که انشاءالله در آینده با هم خواهیم داشت. راجب مذهب ببین چه واسه دو نفر شیعه باشن، خب هر دوتا شیعه ان، اما یکی شیعه ایست که همه چیز تمامه، همه چیز رعایت میکنه، ولی اون یکی شیعه ایست که همراه با مردم، همگام با مسئولینه و این اعتقاد داره. ببین عزا جای خود، عروسی جای خود، تولا تورا، شرطی هم نداره ها، به این تولا تبرا، مثلا این هر چیزی جای خود، ما راحتیم. و چه مثلا دست به دختر خالش هم بده، هیچ مشکلی هم نداره، و به چشم خواهری هم هست. نه ما ببین جنسم خراب که نیست، اصلا من به اونا فکر نمی کنم که مگه میشه من مثلا نرمی دست یه دختری تو دستت باشه، گرمای وجودیش هم آتیشت بزنه، اما بگه نه من به چشم خواهری بابا ول کن تو رو خدا، یا علما مشکل دارن ما را ترسوندن، یا تو مشکل داری. علما که مشکل ندارن، چون ریشه در وحی داره حرفاشون دیگه. آیت الله بهجت مرحومش زمان که دختری از دور میدید یه زنی رو، مسیرش رو عوض میکرد، از اون ور کوچه میرم، حالا تو بگی نه من بهش دست میدم، روبوسی هم احتیاط هم میکنم، هیچ چیزی هم نمیشه، جوری هم نمیشه، چی؟ ناراحت و این مذهب زمانی که شبیه به هم باشه در عمل موجب وحدت یافتگی میشه. یه موقع کسی مذهبیه و ولایت مدار و میاد تو زندگی میبینه که وای خدای بدادم برس، همه جهازی که این دختر آورده همش مالک ثانی ترکیه هست، بوش آلمانه، نمیدونم پاناسونیک ژاپنه، و میگه که ببین اینا تو خونه من جایی نداره. میگه چرا؟ میگه هیچی، حمایت از تولید ملی. مزایایی که ما چرخ گوشت پارس رو داریم، جارو برگ پارس خزر داریم، تو غلط کردی رفتی پوش خریدی برای من. یعنی اینو من نمیتونم، یعنی این مذهبه دیگه، درسته؟ و چه چیزی بهش میگه که این گیرو بده یا این چیزا برات مهم باشه؟ اون مذهبش. ولی اون یکی چی؟ اون فیلمه بود، همراه با مردم، همگام با مسئولین، یادتونه؟ این التقاطی ها دیگه. یه ذره تحریش اینجا گذاشته بید، تحریش یه خیلی کم، در حد یه خط میگفت که همراه با مردم، همگام با مسئولین، ولی یه ذره به خاطر اینکه مسئولین رو سه نکته کنی، اینجا خوب به خاطر مردم رو دیگه صاف و صوف کردی، خوشگش. اینا بعضی همین حالتا ملی مذهبی دیدید، التقاطی، نان به نرخ روز خور. خب این با اون نمیسازه که هر دوتا هم شیعن، هر دوتا هم شیعه دوازده امامی هستن، هر دوتا هم مثلا عاشورا رو دارن، بعد هر دوتا براشون مهمه که زیارت عاشورا هم بخونن، مکه هم برن، کربلا هم برن، ولی این اینجوری مهمه، اون اونجوری مهمه. نه اتفاقا بسیاری از طلبه ها، نه طلبه های مثلا خود، طلبه هایی که مستبد به رأی، طلبه هایی که میخوان فقط به نظریات شخصی خودشون عمل کنن، چون قریب الاجتهادن، نظر کسی رو قبول ندارن پیشا پیش. و اینا رو کم کنید، طلبه‌هایی که واقعا میخوان دین محور، عقل محور، اندیشه محور زندگی کنن، طلبه با طلبه، خب طیبین لطیبات نباشه بس برای کی باشه؟ یه جایی حوزه میساختن، حوزه خواهران، گفتن که تابلوش چی بزنیم؟ من اون موقع پایچه های نبودم، ازدواجم نکرده بودم، گفتم به شوخی گفتم بنویسید که طلبه خواهران واسه خاطر برادران، خواهران برای برادران. چی میشه مثلا؟ مشکل نداره که مثلا اون چیزی که کار خراب میکنه بیشتر از بفهمید. شما سلام علیکم جو. سلام علیکم بفهمید. سلام علیکم جو. خیلی خوش اومد. سلام علیکم. بعد بیشتر از فضای مذهبی و تحصیلات طلبگی اینها، اون چیزی که زندگی ها رو خراب میکنه شخصیت بده، که من اون چیزی که به فهم خودم در حد اجتهاد اهمیت قائل باشم، به فهم طرف مقابل اصلا اهمیت قائل نباشم. اون شخصیت مستبد به رأی بودن، شخصیت خودشیفته بودن. ولی مذهب، اگر واقعا ما دنبال زندگی مذهبی هستیم، مذهب نه اینکه مثلا مسلمان ها بگن، حتی یون که یک روانشناس آمریکاییه میگه که هیچ چیزی مثل مذهب موجب توحید یافتگی زندگی مشترک نمیشه. زمانی من میگم که تو خونه مادرت بری قرم پاتو میشکنم، اونم میگه باید برم، میگم نه من نه تو. ببینیم که دین چی میگه، اختلاف از بین میره. راجع به بچه دار شدن من یه نظر دارم، اون یه نظر دیگه ای داره. ببینیم دین چی میگه. راجع به روش تربیتی، فرزند پروری، من یه چیز میگم تو یه چیز میگه. ببینیم دین چی میگه. ببین، اندیشه مثبت داشتن و متعهد بر همون اندیشه بودن، مبنای مذهب را برای ساخت زندگی قبول کردن و بر اساس اون عمل کردن، اگه این باشه بله موجب وحدت یافتگی زندگی مشترک هم خواهد شد. فرضا اون افرادی که میگن با طلب جماعت ازدواج نکن، فلانه، دوتا عمر یه جا جمع نمیشه، اینها، اینا افرادی هستن که میخوان به نظرات شخصی خودشون عمل کنن، نه به نظرات دین. چی؟ یعنی با طلبه ازدواج نکنه که دوتا آدمی که کم بود دارن به یه جا جمع میشن. ببین جان، دو سه روز پیش من یه مراجعه داشتم از طلبه ها، بعد خانمش اومده بود و گله از این داشت که بارها شوهر من دختر تنها رو تو خونه آورده و میگه که مثلا از شهرستان آوردم برای حوزه مثلا ثبت نام کنه، یه مشکل حوزوی اداری داره، اومده توی شورای مدیریت خواهران مشکلش رو حل کنه. 4-5 روز تو خونه ما میخوابه و بهش میگم که آخه چرا این نامحرمه، چطور از شهرستان مثلا با هم تو ماشینت نشسته اینجا آوردی؟ میگه تو نمیفهمی، مگه تو طلبه‌ای؟ میگه درس خوندی، برو دیپلمت بگیر بعد بیا مثلا برای من تعیین تکلیف کن. خب همچین آدمی هیچ موقع دوست نداره با طلبه زندگی کنه، چون طلبه با طلبه ازدواج کنه میخواد بگه که بابا این حرامته این حلالته. حرام هم برای همه یکیه دیگه، حلال هم یه رساله برای همه یکیه. چطور با که یجور با ای لا چطور مثلا اون جر میده ولی مال من جرم نمیده؟ این کجا نوشته مثلا یک بام و دو هوا؟ چطور شما میفهمید این روایت آیت الله سبحانی هم اینطور ترجمه کرده، آیه مکارم هم ترجمهش اینه؟ آخه بابا من اون چیزی که از این میفهمم این درست نیست. خلوت با نامحرمه، 11 ساعت تو ماشینش دختر 18 ساله سوار کرده آورده، بعد از یه مدت انکشفه که این مطلقه بوده. انکشفه که یه روز از صبح جمعه تا شب بیرون بوده و گفته تو حرم من رفتم به خاطر گناهانم گریه کنم، نه رفته حمد سوره این بشر درست کنه. من حرم آخه یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، پنج ساعت، آخه چی؟ آن اون سرا اضافه. خب این طلبه اجازه نمیده، اجازه میده. من معمولا در مباحث خانواده میگم که زنی که بیخیال شوهرش بشه زن به در بخوره نیست. مردی که بیخیال زنش بشه به حال خودش واگذار کنی مرد به در بخوره نیست. باید نواقص همدیگه رو ببینیم، به همدیگه تذکر بدیم، تواصی بالحق اتفاق بیفته دیگه. ولی نه، عیسی بدون خود، بدین خود، موسی بدون زن خود نمیشه که. آخه این زندگی مشترک نیست که، بنا نیست که هم خونه بشیم، بنا نیست همسر بشیم، هم سفره بشیم، هم سفر، هم سر هم باشیم در کنار همسر بودن. اینجا نمیشه که. میگه سه تا گوشی داره، همش هم به واتساپ وصله و اصلا دیگه یه جوره حالم از هر چی گوشی داره و اندروید داره و اینا به هم میخوره. همش اینجوریه تو گوشی، مثلا چشماش اینجوری میذاره خسته میشه دیگه چشم دیگه. من اینو میذاره کنار اون یکی، اونو میذاره وایبر، اونو میذاره ویچر، اونو میذاره اوه تانگو. ببین آقا یکی دو تا ولفرج، یکی دو تا سه تا. میگه زندگیتو خراب کنی، پروژه‌ای تمومش کن دیگه. نمیخواد که مثلا تا 8 تا مثلا فضای مجازی و اینجا. بله همچین افرادی چون میخواد به رأی خودش و اندیشه خودش عمل کنه با یه آدم اندیشمند و فرهیخته هیچ موقع زندگی نخواهد کرد. دوستان، پژوهش‌هایی که تو خود ایران انجام شده راجع به طلاق‌ها به این نکته رسیدن 75% از طلاق‌ها به خاطر بلد نبودن زندگیه. حرف زدنشو بلد نیست، همدلی رو بلد نیست، مهار هیجان‌ها رو بلد نیست، خیشتنداریش پایینه، از پس خشم خودش بر نمیاد. خب طبیعیه دیگه، همونطور که مثلا قول الرجل لامرأته انا احبک از قلبش تا ابد خارج نمیشه، از این بعد یه موقع عصبی شد، از اولش هم من از قیافه تو خوشم نمیومد، در رودرواسی گیر کردم، اگر آبروم و مثلا فلان نبود هر لحظه طلاق. آخه مرد حسابی، شب میخوای از این استمتاعی داشته باشی، میخوای ازش خواسته ای داشته باشی، آخه نمیشه که اینجوری، شکستی اینو، اصلا ذهنش بیرون نمیره ها. سالهای سال تو مخش کار میکنه که نکنه این مجبوره. تا کی باید مجبور باشه؟ آخه خدا لعنتت کنه فلان واسطه که منو به این معرفی کردی، خدا خانه خرابت کنه فلانی که دست منو تو دست این گذاشتی. از ذهنش بیرون نمیره که. به این مهار هیجان اگه بلد باشه که اینجوری نمیشه که، زندگی خراب نمیکنه که. و بعدش هم میگه تو رو خدا ببخشید یه چیزی فلان فلان، نه درست نمیشه. مولا علی علیه السلام فرمود یه کاری از اول درست انجام دادن بهتر از اینه که آدم خراب کنه و این زعمو داشته باشه درست میکنه. بعضی چیزا اصلا درست نمیشه، جبران نمیشه. فلذا نوعاً بلد نیستن. به جای همدلی زن جماعت یا مرد جماعت داره مثلا ترس اخلاق بهش میگه، داره توبیخش میکنه، داره مثلا شماتتش میکنه. 10 بار گفتم خودم شنیدم، ریش ندارم حرفم رو کسی مثلا قبول نداره، اما نگفتم تون نرو بابا. الان تون رفته زده ماشینش رو سرویس کرده، خودش هم همینطور، من چه کار باید کرد؟ ولی با این شماتت، با این مثلا نمک روی زخم پاشیدن چیزی میخوای عوض کنی؟ بلد نیستن، همدلی بلد نیستن. مثلا زن بلد نیست دل اینو چطور باید به دست بیاری، بلد نیست دیگه، بهش یاد ندادن. کجا باید یاد میدادن؟ مگه مادرش بلده خودش بلد باشه؟ یه دختر خانومی به مادرش گفته بود که ننه من این داماد دوست ندارم. گفت غلط کردی، مگه من پدرت دوست دارم؟ همینه دیگه زندگی. خب بلد نیست بنده خدا چه کار کنه، بلد نیست آخه، خودش تو زندگی خودش مثل سه نقطه گیر کرده، حالا بیاد اینو راه بندازه با باتری خودش خالی شده بیاد مثلا کمکی باتری این باشه، مثلا این روشن بشه. بلد نیستن نوعا،
چون هم دل نیستن همزبانی هم فایده
نداره. آره دیگه، یعنی کوچکترین چیز بزرگ میبینن، نکات مثبت دیگه نخواهند دید، چیزای کوچک درشت نمایی میکنن، از کاه کوه میسازن، همه اینا به خاطر اینکه اون اساس زندگی بلد نیستن. های مباحث راجع به این خواهیم داشت، اینم بحث مفصلی. یعنی ساختن زندگی زمان اتفاق میفته که زن بفهم بابا دنیای زنان با دنیای مردان متفاوت، اولا شوهر منم با همه شوهران عالم متفاوته، مثل اثر انگشتش منحصر به فرد، مثل دی این ای و ژنتیکش منحصر به فرد. اگه این باشه میره پیداش میکنه، اما یه بابای من اینطور تو اینجوری، آقا باباته من یه جور دیگه هم. ما یه مادر دیگه داشتم، نطفه‌ام جدا بود، پدرم جدا بود، مادرم جدا بود، اصلا هستیم با اونا، فرهنگم منو پیدا کن، منم با تو رو پیدا کنم، چه چیزی خوشحالت میکنه؟ درسته؟
یکی
فرزن نقص
تو زیبایی میبینه،
نقص مختلفه.
حالا ما
دیگه رو
زن چطوری باشه؟
آن نقص مثلا زنها رو نواقص
رو بودن و یا فرزن که فرزن شوهر من ایداله، خب یه ایداله ولی خب معنویتش خوبه ولی پول نداره، ایداله ولی زیبایی نداره،
اب نداره. ما میخوایم بگیم که حالا که با این مرد زندگی کردی و اول و آخرت هم همینه، تا قیام و قیامت با این خواهی بود و اگه شانس بیاره در روز قیامت حداقل نمیاد سراغه، حتی شانس بیاره دیگه، شانس نهیاری اینجا میبینی که میگم بدبخترین مردها مردایی هستن که برن بهش یهو ببینن که زنشون زودتر از این و دستشو بگیره بیاد دوباره از نو شروع کنه. اگه شانس بیاره اونجا از گیرش در بره یا طبقات و سطوح بهشتی متفاوت باشه، من میگم با هم خواهی بود، برو ببین پیداش کنی، برو پیدا کن ببین که کیه، چه چیزی شادش میکنه، چه چیزی ناراحتش میکنه، چه چیزی موجب آرامشش هست، اینو برو پیدا کنی. حالا داداش من اینطور، تو هم حتما اینطور، حتما این نداریم که، حتما اینجوری نداریم که این حتما مثل اونه. مبحث بعدی که فوق العاده مهمه، مخصوصا الان که خب توی خانواده ها خیلی کم شده متاسفانه، فلزا موجب چرخش چشمه ها میشه، موجب وابستگی های خارج از خانواده میشه و موجب خیلی چیزا میشه، این فضای محبت، صمیمیت، عاطفه، عشق، گرمی در فضای زندگی واقعا یه چیز لازمیه. و نوع بچه‌هایی که مریض میشن از لحاظ روحی روانی، میبینید که پدر مادر عاطفه مثبتی ندارن، همدیگه رو فقط تحمل میکنن. مثلا مادره میگه که پدرت خسته هست، بعد یه ذره دندون جگر بذارید، اون روی سگشو بالا نیارید، الان ساعت 5 بشه دوباره میره بیرون، یه ذره تحملش کنید دیگه. و از این ور پدر میخواد از مادر حمایت کنه، میگه ببین مادرتون به یه مش با یه مش قرص آرامش کردن، اینو دیوونش نکنید دیگه، بذار کفه مرگشو بذاره یه ذره مثلا خوابیده. همین نشد که زندگی، آخه یا حرف زدنشون بلد نیستن یا واقعا اینجوریه. و اگر در فضای خانواده این نیازهای اساسی ارضا نشه، در بیرون از خانواده گدایی میکنه دیگه. من یه 5-6 سالی مدیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران بودم، خب اونجا زنانی می اومدن که یا خودشون فرهیخته بودن یا شوهرشون برای مرکز مشاوره دانشجویی و مال دانشگاه، خیلی ها علی رغمی که مثلا دکترا داشت خانومه ها به پاش می لغزید، آقا هم همینطور. بررسی که می کردیم اینه که اینا اصلا همدیگه رو نمی بینن، صبح تا شب می دون، از صبح به قول به تعبیر خودشون از صبح تا بوگ سگ میدوون، شبم خسته و کوفته، صبحم 5:30 باید بزنن بیرون دیگه تا 7:30 برسن به سر کار. خب این نشد زندگی آخه، این مثل بسیار بله در فضای فرزندان و علما تعارف که نداریم، خودمون هستیم. بعضی از علما به خاطر نطفه حرام نیست که بچهشون خراب میشه، یه به خاطر مثلا لقمه حرام نیست، به خاطر که واقعا وقت نذاشتن، یعنی فرصت نذاشتن، با این بچه بازی نشده، به این بچه احترام گذاشته نشده، نیازهاش ارضا نشده. فرضاً رد پایی از این سر شلوغ حاج آقای حاج خانم، بعضی از بچه طلبه ها، بچه های طلبه ها، یعنی بچه آخونده ها، شیخ ها، روحانی ها، یا یتیمن از همون اول، یا لتیمن. یتیم یعنی یا مادر مرده است یا پدر مرده، یکیشون اول، لتیم یعنی هر دوتاشو با هم از دست دادن. مادر میزنه بیرون اول صبح، پدرم همینطور، و این بچه را خب یه خاله عمی مادر بزرگی بزرگش میکنه، بعضن هم جدیدا مود شده پرستار میگیرن، همه چیزش خصوصی، ولی پدر مادر خصوصی نداره. این جمعی از اینها میشه صمیمیت، یعنی عشق خالی به درد نمیخوره، محبت خشک خالی هم که عمل نباشه باز به درد نمیخوره. یعنی در خانواده چه کار باید بکنم صمیمیت بیشتر بشه؟
مثلا
یه تعریف از عشق داشته باشیم. چون وارد میشیم الان فقط سرفصل رو مطرح میکنیم، درسته؟ بعد مثلا عشق اونجوری که مثلا میگن علاقه شدید قلبی، اینو از لحاظ روانشناسی نمیپذیرن، میگن که این آدمهایی که قاطی دارن اینجوریان. آدم سالم هیچ موقع وابسته نمیشه، آویزان نمیشه. آدمای عاشق دیدی که همطور آویزانن، سیریشن، گیر میدن. مثلا یه زنی که عاشق همسرش باشه چه اتفاق میفته؟ هنوز ماشین روشن نکرده، میگه عزیزم رفتی؟ میخواستم ببینم که رفتی یا نه، گیرت نشه، لقمهات بخوری یا بعد پشت فرمان تو را خدا نخور، آرام بری ها، جون مادرت کسی تو مسیر صفا نکن. همین که هنوز نرسیده مسیج میده که رسیدی، مثلا کیا هستن؟ او این دیگه معلومه دیگه، از عشق افراطی یا وابستگی. وابستگی با دلبستگی متفاوته. دلبستگی حرکت کاملا به هنجار نرمال متعادل و انسانیه، ولی وابستگی آدم خراب میکنه. آدم من یه مراجعه داشتم وابسته شد به استادش، و متاسفانه این استاده آخر سر میخ اسلام و کوبید. نباید جزی یکی از قاری های مشهور قوم هم هست، این ناکس 40 سالشه، رفته بود به یکی از استانها، اونجا یه دوره‌ای داشته، یه دختر 16 ساله بهش وابسته شده بود، و این دختره تا 21 سالگی بهش وابسته بود، که نهایتا در یه سفری میره و با لطایف الهیانی اونو توجیه میکنه که من میدونم تو نمیدونی، اصلا در عقد اینجوری که اذن ولی لازم نیست، اون اذن ولی مال زمانی بود که عرب ها نمیفهمیدن، فلان بود، اینجوری بود، مگه ما میخوایم چه کار کنیم که اذن ولی لازم باشه؟ تو مگه بعضی توجیه ها دیگه، اون حرفایی که دختر خانم، و یه دختر خانمی که خب 21 سالشه یادم مریض به این پناهنده شده، مریضه دیگه، وابسته یعنی مریض، باید این کارو باش کرد. یعنی واقعا ما خودمون دخترمون راضی هستیم بلا رو به سرش بیارن. و توجیهش این بوده که وصال مرگ عشقه، اگه تو به من برسی بعد اینجا دیگه عشقت از بین میره، اونقدر آرام زندگی میکنی دیگه وابستگی ها از بین میره. و نمیدونم اینها چه توجیهی داره، از کجا، و یه کسی که جوونه و به قول دوستمون یه نیازهایی داره، یه کمبودهایی داره، ولی اینو ما میگیم که مرضه، این وابستگی اینجوری، یه علاقه شدید قلبی که برای عشق میگن، این مرضه. حداقل در فضای تربیتی روانشناسی اینو قبول ندارن، شاید در فضای عرفانی یه جورای جایگاهی داشته باشه، اما در فضای روانشناسی به معنای علمیش اینو میگن مرض، اختلال شخصیت وابسته داره. زن امیری دیگه، زن امیری، زن زلیلی خوبه، کاش خدا زلیل کنه زنها رو، زن امیری باشه، ها یعنی زن زلیل، مرد زلیل زن میشه. همینطوره. و جزء شاید نشانه های آخر زمان هم هستی که مردا افسارشون به دست زنهاشونه. بفهم. خواهش میکنم.
ابراز عشق
برای مرد و زن متفاوته نسبت به قطعاً. قطعاً. که مثلا توی تفاوت های زن و مرد مطرح میکنیم که مردها دوست داشتنشون بصریه، زنها دوست داشتنشون سمعیه، فرضا پشت تلفن یه مرد میتونه مخ یک زن رو بزنه، چون حال میکنه دیگه با این شنیدن این کلمات لطیف ظریف عاشقانه لذت. ولی مردها همین که با کسی آشنا میشن در فضای مجازی سریع میگن وب میدی، مثلا عکستو میفرستی کجا ببینم؟ یعنی تا زمانی که نبینه انگار که هنوز اون احساس درگیر نمیشه. آره این دوست داشته شدن و دوست داشتن ها طبیعی که متفاوت باشه، چون بحث خانواده موفق رو داریم و فاکتورهایی که هست. نوع آدم ها حرف زدنشون بلد نیستن، که حضرت امیر علیه السلام فرمود من سا لفظه سا حظه، چون زن و شوهر بیشتر از همه در کنار هم خواهند بود، دو تا کفتر منافق 30-40 سال به پای هم میخوان جوون بمونن، از هم پیر و سیر نشن. فرض این ارتباط کلامی غیر کلامی خیلی مهمه که ویژگی های خاص خودشو داره. یه موانعی هست، موانع شایع هم هست که مانع این ارتباط ها میشه، مانع گفتگو هم میشه. میخوان بر سر موضوع کوچکی تصمیم بگیرن، 10 تا موضوع هم فرتی میزنن وسط، هنوز اون حل نشده، اینا هم باید حل بشه. 10 سال پیش 5 سال پیش یادت فلان موقع سر عروسیمون سر سفره عقدمون، بابا تو رو خدا حالا فعلا اینا حل کنیم، فعلا میخوایم بگیم که ما خودمون بچه رو ببریم برسونیم بیاد سرویس بگیریم، ببینن حل کن. نه تو منو که آدم حساب کردی این سری تا تو احتیاج نداشته، بابا این نیست، با هم داریم صحبت میکنیم. بین موانع که سرک کشیدن به گذشته و آینده و درگیر شدن ما بین دوتا عدم و اون 10-15 تا موانع هم باز هست. راهکارهایی که فضای دین برای ارتباط همسران داره یکی از بحثای مهمه. جدیدترین روی کرده ها به مشکلات خانواده اینه که بیمایه فضای آدم ها زندگی کردن بلد نیستن. مثالش خیلی زشته، میگن که قدیم ها برای گاواهن که زمین رو شخ میزدن دوتا گاو میبستن، وقت زمین که سفت میشد این گاو میگفت اون مقصره، ناکس میپیچونه زور نمیزنه، اون یکی گاو هم میگفت که این مقصره. نه هیچ کنون مقصر نیست، زمین سفته، هر دوتا هم دارن مثلا زور میزنن. فرضه بیشتر مشکل از زن و مرد نیست، مشکل از بلد نبودنه و زمین هم سفته دیگه، دوتا آدمی که متفاوتن میخواین یه زندگی مشترکی تشکیل بدن. چی؟
یعنی اینجا وقتی شما ما یه ضرورت جوری داریم، خب میگه گاو نمیره خیلی شما رنگ همون گاوه هنه چه شخ میزنه میگه بلند کن چه فشار رفت
عرکت اون تیکهی که به زمین فرو میره به اون خیش میگن نه؟ ما خیشه بودن این دیگه کلک رشتیه یا لوریه خیش میتونه چیز دیگه هم باشه، چیز بلند کن تو مشکل حل بشه.
بعضی این حرف هم از تجربیاتی گذشته
قطعا همینطور دیگه مبنایی بوده در گذشته،
یه وقتی زمین همکاری نمی‌کنه
یه وقتی مثلا همکاری میکنه جای خاصی نیست، مثلا اون جریان حاج آقا از محضرتون استفاده کردیم و گفتم براتون نگرسته، میگن در دوران نامزدی جوون زن همکاری میکرد و جایی نداشتن که زن همکاری میکرد، گوه هب ندارم محرم تو هستم هم نیاز دارید باشه، اون جا ندارم که میان. یه حاج آقای محضر داشته بود 10-12 تا پله میرفته بالا، طبقه بالا، اون پله اولی دعوای زرگری زن شوهر راه میندازه، حاج آقا که عقلی ها رو قبلا خونده بود میگن که چی شده بیایید بالا، بعد میگن که حاج آقا شما باید این زن رو نصیحت کنید، به حرف من که گوش نداد، حاج آقا میگن نصیحت میکنه و این پسر خیلی تیز بوده میگه که حاج آقا به ما یه فرصت بده خودمونم یه خصوصی صحبت کنیم ببینیم که چیز خاصی هم باز مونده که حل بشه، و اینجا هم نمیشه که مسئله خصوصی مطرحه، تو اون اتاق من یه 10 دقیقه خصوصی صحبت کنیم، بقیه مسائل میام حل کنیم، دیگه همه چی حل میشه. بعد رفتنی میام آقا دست در نکنه، از محضرتون استفاده کردم. حل تعارضات زمانی اتفاق میفته در فضای زندگی که اون الگوهای ارتباطی که در خانواده هست اینا از بین بره. ما حدود 8 تا الگوی ارتباطی داریم که 7 تاش به درد نخوره، فقط یکیش به درد میخوره. حالا ببینیم که این یکی کدوم رو در موردش صحبت میکنیم. عواملی هست که خانواده رو تهدید میکنه، برای همه هم هست و آسیب‌های به زندگی میزنه، راجع به اونها صحبت میکنیم. پیام‌های سمی که ما بین زن و شوهر اتفاق میفته و این ارتباط منصفانه که مبتنی بر نقش و نیازه. مرد یه سری نقشه ها داره، نقشه های زنش رو برآورده میکنه، زن هم یه سری نقشه های داره، نقشه ها و نیازهای شریک زندگیش رو برآورده میکنه. و اینه تا زمانی که یه زندگی متعاملی نداشته باشن، زندگی متکامل شکل نخواهد گرفت. زن مثلا یکی از نقشاش نقش پرستاریه، چون جزئی نگر، ظریف، لطیف، ریحانه هست، پرستار عاطفی خانواده، این یه نقشیست که به عهده زنه. نقش مرد معمولا تهیه کنندگیه و اگه آدم خروس هم باشه، خروس نمیدونم تو دهات دیدید یا نه، مثلا قدرت میکنه، مثلا یه لقمه چربنرم پیدا کرده، 10 تا نوک به اطراف بزنه، یکی به این دون تا این مرها بیان. یعنی این یکی از نقشه های مردانه هست، نقش تهیه کنندگی، مهیاگری. جایگاه ها نباید عوض بشه، کارهای سنگین و خونه باید به عهده مرد باشه، ظریف کاری به عهده زن باشه. اون تفاوت ها یادتونه؟ با توجه تفاوت هایی که بین زن و مرد وجود داره، نقشاشون متفاوت میشه. با توجه نیازهایی که زن و مرد نیازاش متفاوته دیگه، اینجا نقشه ها متفاوت شکل میگیره که اینا رو مطرح میکنیم. و یه مطلب خاصی که نمیدونم آمار درست میگن یا نه، میگن که 23-24% طلاق ها به خاطر هم روابط خاصه، یه افراطش تفریطش دیگه، بعد رفته ماهواره دیده و میگه که همونطور که اون میگه، بابا آخه نمیشه که من چندشم میاد، بعد این حرامه، نجسه، آخه من چطور از من، این افراطشه. و از اون ور خب اون من خدا 5 سال زندگی کرده بود، ازدواج کرده بود، مادره بهش میگه آها ننه چرا بچه دار نمیشی، میگه آدم با ناموسش اون کارو میکنه، اون افراطش که تا بگم نر به نر میخواد که مثلا همه اون چیزی که در اون صحنه دیده همون مثلا خانمش هم اجرا کنه و نمیشه که آخه. این هم که تفریطش که اصلا مثلا حیفه، نباید دست بهش بزنه، تا که حیف هم مثلا یه محدوده‌ای داره که اورجینال بمونه.
تا صبح نگاه فیلمای مستعجل میکرد، بعد میاد خانه خواب گفت توف تو صورتت به تو گرزن
چو که دردناکی بود. خدا حتی کافرش هم گرفتار نکن. راهکارهایی که در تربیت فرزند هست، یه راجع فرزند پروری مباحث آخر ما خواهد بود، راجع به دنیای کودک، اخلاق کودک، اخلاق جنسی، تربیت جنسی، انتقال مفاهیم دینی به کودک، که این یه سری مباحثی است که همه باش چالش داریم. یه مهد کودکی رفته بودم، یه بچه حدود 5 ساله بود، خیلی هم ریزمیز، گفت حاج آقا، گفتم بله، یه سوال دارم. گفتم بفرما. گفت که خانم مربی ما گفته که خدا در آسمون هاست، راست میگه؟ گفتم حالا ادامه بده ببینم سوال چی هست. گفت تفلکی از سرما نمیمیره، باران که میاد خیس نمیشه. بعد ما و اصلا خدا چرا شیطان رو آفریده که ما رو قول بزنه؟ اتاقم که بی نظم میشه مامانم میگه که شیطان رفته تو جلدت. کجای جلدم رفته؟ جلد کجای آدم میشه؟ و یعنی این انتقال مفاهیم دینی به کودک هر چقدر روش کار کنید باز کمه، مخصوصا مفاهیم اخلاقی، چون کار نشده متاسفانه در فرهنگ اسلامی ما. نه اینکه کم داریم، ما کم نداریم، کار نشده. همون کتابی که برای پیر مرد 60 سالش می نویسیم یا همون مفاهیم اخلاقی از کودک هم می خواهیم و خب نمیتونه، درکش نیست، یا هوش فلسفی، هوش انتزاعی، هوش ریاضی در این فعلا شکل نگرفته. یه کتابی رو یه موقع مقام معظم رهبری در فرمایشاتشون راجبش صحبت کردن، آموزش فلسفه به زیر 6 سال. جالبه، یعنی اونقدر زیبا کار کردن، یه کتاب سجلیه که فلسفه‌ای که اینقدر کمر شکنه و طلبه کشه برای بچه‌های مثلا زیر 6 سال. چی؟ این ترجمه هست، یه خانم حسینی هست اون شمال در ویلا آتیش گرفت و مرد، ایشون مترجمش بوده، از اساتید نهاده و انتقال فلسفه، آموزش فلسفه به زیر 6 سال. به همون مقدار در اخلاقش هم کار کردن، حالا در حد توانمون مفاهیم مثل عدالت، راستی، همدلی. چی؟ احتمال داره که دانشگاه تهران باشه، چون ایشون از اساتید دانشگاه تهران بود، احتمال خیلی زیاد دانشگاه تهران باشه. بحث مراحل رشد رو مطرح میکنیم، چون ما باید بدونیم که در چه مرحله‌ای چه وظیفه‌ای داریم و چطور باید تربیت کنیم. به صورت عملی و کارگاهی راجع به مباحث نیازهای اساسی انسان صحبت میکنیم، چطور نیازها، و در هر بحث تمرینات خواهیم داشت. و خلاصه این که دنبال این هستیم اون تدبیر منزل که در کتب اخلاقی قدیم بود و الان حذف شده، یه مقدار راجبون صحبت کنیم در چارچوب‌های مختلف که اصطلاحاً آموزش خانواده یا مدیریت منزل و خانواده خواهد شد. بس دیگه، اینا رو ولش کنیم، اینا رو بیخیال بشیم. تربیت فرزند زمینه میخواد و اگه برسیم قول نمیدم راجب دنیای نوجوان با تجربیاتی که مقام معظم رهبری هم داشتن راجع به نوجوان ها یه مورد صحبت میکنیم اگه برسیم. و خلاصه دنبال یه زندگی اندیشمندانه باید باشیم. من دوشنبه رشون در دوره خیلی دوستان به توافق نرسیدن، دوشنبه رو قوم نیست، تهران تدریس قبول کردم، متاسفانه دوشنبه ها نیست. مگه گروه یه روز دیگه توافق بکنیم که فعلا این شنبه و چهارشنبه رو داشته باشیم این ورسال، اون ورسال بلکه این گشایش ایجاد بشه. دوستان ما حدود 30 ساعت خواهیم داشت، هر جلسه همون اگر بشه 2 ساعت در هفته میشه 4 ساعت، حدود 7-8 هفته خواهد شد دیگه، مثلا حدود 2 ماه، درسته؟ و یعنی تا قبل از نیمه اول خرداد ما باید تموم کنیم دوره رو انشاءالله. پس طوری میشینیم که چی؟ حالا اینو دوستان یه رای گیری میکنن، اعضای ثابت همینا هستن دیگه، و اگر این باشه که من میتونم که انشاءالله در خدمتتون باشم. حتما ببین این دوره جدید برای جلسه آینده کتاب معرفی میکنیم، دوستان میدونم مطالعه میکنم، بعد این حتما این کار رو میدونم سش. این کار ثوابی هم این رو هم میدونم. چی؟
سیر نشد وقت
چه دیگه؟ استاد اینو باز